بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم و امام صادق علیهم السلام، 1 آبان ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبو القاسم المصطفى محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم في كتابه الكريم ولقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم وبالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. دین برنامه سعادت دنیا و آخرت. سعادت دنیا آرامش در دنیاست و سعادت در آخرت نجات و درجات در آخرت. می‌فرمودند اگر دیدید دنیاتون و دینتون درست نکرد نگران شید، چون این دستگاه اینجور نیست که یه جا عمل کنه یه جا عمل نکنه. پس در دین خللی هست، نقصی هست، مانعی هست، مزاحمی وجود داره و الا باید عمل کنه، باید کار کنه. اگه کار نمی کنه خدای نکرده فردا متوجه نشیم که اشکالات جدی وجود داشته. نگاه جامع به دین، همه دین رو دیدن، نسخه بعضیست، توجه به آداب و شرایط اعمال توصیه بعضی دیگه است، توجه به اخلاق و مسائل اخلاقی از حسن خلق که یکی از عوامل قبولی اعمال گفته شده تا برسه به اخلاص توصیه بعضی دیگه است. دین باید کامل باشه و مصداق اتم و حقیقی تمام دین و کمال نعمت به صریح قرآن و روایات ولایت امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین. اما تفسیر این ولایت، معنای این ولایت، دروغ میگه کسی که گمان میکنه از ماست و حالی که مستخف در اعمال عبادی به صلات. دروغ میگه کسی که حس میکنه ریشه ولایت رو داره و حالی که آلوده است زندگی و روز و شبش به غیبت مردم. و به همچنین روایات متعددی که ما رو بران می‌داره که ببینیم این آرامش دینی، این آسایش دینی، اون آسایش و آرامش معنوی که تو زندگی بعضی از مؤمنین بود و الان هم هست، چرا در بعضی از زندگی‌های ما نیست؟ جمله اول که جامانده های مطالعه بکنیم از صدر و ذیل اول و آخر، که نکنه جا افتادهی وجود داره، مسئلهی فوت شده، نقص. اضافه در دین رو به لطف خدا پاسبانان شریعت شدیداً برخورد میکنن. اگر چیزی غیر دینی به نام دین به خورد مردم داده بشه و به دین اینها نقص وارد کنه، چون بدترین آسیب دینی ورود امور غیر دینی به دینه، بدعته، که بحثای مفصلی داره باید بهش پرداخت و یه جمله هم اینجا ما عرض بکنیم رد بشیم. امروزه بعضی از امور غیر دینی بلکه ضد دینی به عنوان زندگی، نه به خاطر اینکه دینی نمیگیم، ما همین جوری میگیم، مراجعه در علوم ارزشی و انسانی به غیر علما، به غیر فقه، یعنی به غیر قرآن، یعنی به غیر علی ابن ابی طالب، که در لابلای اون دستورات به عنوان روانشناسی، به عنوان سبک زندگی، به عنوان تربیت فرزند، یا در یک کلمه در قالب علوم انسانی، ریشه های مکاتب الهادی رو از خودمحوری، دنیا محوری، لذت جویی به خورد مردم میدن. اینها اثری از دین باقی نمیذاره. روایات آخر الزمان کثیر از این معنا که حتی دعاشون هم دیگه مستجاب نمیشه. دعا فرمود راه اول و راه آخره. راه اول برای اوحدی و اولیاست، راه آخر برای مضطرین و گرفتارهاست. دعاشون هم مستجاب نمیشه، چون یه چیزهایی وارد دینشون شده. عرض ما اینه. در تعریف بدعت یه ملاحظه دیگه‌ای باید کرد. حالا اسمشو دین نذاره، ولی همون کارو داره باهاش میکنه، همون معامله رو داره میکنه. نکته میگم برای فضلایی که هستن انشالله بگن مردم، آخر الزمان چیزی که از همه نایابتره دین واقعیه. عمده مردم به این گمانن دین دارن ولی ندارن، چون دروغ و نیرنگ وارد عالم ارزشگذاری ها میشه، تحریف میشه، جابجا میشه. اخسرین اعمال، یا بگید اخسرین عاملین، در آخر الزمانن. زیانکارترین انسانهای دنیا مردمان آخر الزمانن در معنای کثرت و اکثریت، و الا در اقلیت و ندرت برترین بهره‌مندان مردم دنیا مردان آخر الزمانن، چون توشون یه الماسهایی پیدا میشه بی‌نظیر، ولی عموم مردم گرفتار آلودگی هان. دین رو بسته بندی کردن در یک تعارفات ظاهری، یک مناسک عبادی که صریح روایات، هی ور میرن با این کلمه که بابا فقط نماز نیست، روزه نیست، همون امام و مقتدای مطلق و معصومی که نماز اونجور تکریم میکنه که انسان حالت حیرت بهش دست میده، یه جای دیگه میگه نه این نیست، دین این نیست. اختبار کنید، آزمایش کنید مردم رو در ایمان در این امور، به نماز و روزه نیست، اینا رو با عادت میشه درست کرد. ببینید اونجایی که گیر کرد دروغ میگه یا نه، قبول میکنه یا نمیکنه، به تسلیم الحق چقدر حق رو میپذیر. علا انفسهم، اونجایی که به ضررشه، اونجایی که تخطئه میشه، وضع اونقدر خراب میشه که نپذیرفتن حق رو اسمشو میذارن حق مداری. درسته دیگه، مگه باید بپذیرم؟ خب معلومه که نباید بپذیرم. توجیه در آخر الزمان بیداد میکن. یه عنوان، یه عنوان دیگه رد شیم. بعضی از عناوین فراموش شده، مردم یه مسائل مهم رو فراموش میکنن، دست کم میگیرن، کم میشمرن، ساده انگاری میکنن، خیلی جدی نمیگیرن اون رو. یه مطلب دیگه هم میگم، برمیگردم سر این دومی. سومین نوع مسائلی که باعث میشه که نقص در ایمان وارد بشه، مسئله جابجایی ارزش هاست. یعنی یک چیزهای غیر مهم مهم میشه. با تمام اینها تو روایات برخورد شده، با بدعت برخورد شده، با فراموش کردن بعضی از امور علا علا گفتن، آگاه باشید، حواستون جمع باشه، اینو فراموش نکنید. اینو ساده انگاری روش نکنید، اینو ساده نشمرید، جدی بگیرید. متعدد، یا مثلا در تغییر اولویت ها، یا کمیل بدون خدا تو مستحبات سخت نمیگیره. لا رخصت فی الفرائض ولا شدت فی النوافل، خدا در واجبات کوتاه نمیاد اما در نوافل سخت نمیگیره. در تشریعش هم همینه، نماز نافله، سوره خوندی خوندی نخوندی. خدا رحمت کنه پدر آیه شبیری زنجانی یک کتابی داره، حالا خیر الامور که چاپ هم شده، وسائط امور، نماز شب رو میگه 5 دقیقه میشه. فضیلت نماز شب هم میبری با 5 دقیقه، با تمام امورش ها، اما نماز واجب رو نمیشه کوچیکش کرد، به این سادگی ازش نمیگذرن. بعضی از ماها اعمال مستحبمون رو خیلی جدی و با مقدمات و مؤخرات انجام میدیم، ولی واجبات رو فراموش میکنیم. چرا؟ چون تو نظام معرفتی ما اولویت بندی درست انجام نشده. اینو خیلی مهم شمردیم، اینو خیلی ساده گرفتیم، ولی که نه این خیلی مهمه، به این شدت نیست. لا رخصت، لا شدت فی النوافل، نه این انقدر ساده است. لا رخصت فی الفرائض، واجبات شوخی بردار نیست. پاسبانی از این امور عامل اینی که دینمون اثر کنه در دنیامون و در آخرت. خب این دومی، اولی چی شد؟ غیر دینی و موانع و عوارضی فاسد کنه دین رو. آخری چی بود؟ تغییر اولویت ها. وسطی اینکه بعضی از امور تو دین باشه ما ساده بشموریم. امسال در محرم به مناسبت شب قمر العشیره، حضرت ابوالفضائل در مجالسی که خارج از مسجد داشتیم یه بحثی رو مطرح کردیم به نام مباسات. عزیزان بعضی از عناوین رو ما اصلا برخورد فقهی و رساله‌ای به عنوان تکلیف باش ندا کردیم، اصلا اینجوری معامله نکردیم باش. غیر از آنی که متاسفانه بعضا فقهای ما و علمای ما هم در تألیفات و تدریسشون به این عناوین در فهرست مباحث فقهیشون یا نپرداختن یا ساده رد کردن، روایات عجیبی است که بعضی از بخشش ها و لطف های الهی در قیامت و برزخ مخصوص یه عده‌ای است که این عناوینی که ما تو دین کمتر باش کار داریم جدی روش بحث شده. حتی بالاتر بحث شده که اصلا علت این که امت امروز از امت اول فاصله گرفته، خیلی ستون امت بود، برکاتی بود، نعمتهایی بود، الطاف الهی بود، قدرت بود، عظمت بود، تو این امت نیست. آدرس چیه؟ فرماد شما این کارا رو ترک کردید، همون اموری که هشدار دادن امت به مرور زمان اینها رو فراموش خواهد کرد، دین تبدیل به مناسک خواهد شد. یه ظاهری از دین میگیرن به همون دلشون رو خوش میکنن. خاطر ما هست در ابتدای شکل‌گیری این مجموعه فرهنگی دینی یکی از مباحثی که ابتداعاً دغدغه جدی عزیزان کف میدان بود احیای ارزش‌های واقعی و فراموش شده است، زنده کردن بعضی از اموری است که تو روایات براش فریاد زده شده، صداها بلند شده، تکرار در تکرار واقع شده، ولی که اصلا تو زندگی ما به عنوان امر دینی تکلیفی دستبندی روش بحث نشده. یکی از این عناوین مقدمم طولانی نشه خیلی حرف هست که به عنوان نقص در دین ما ممکنه وقوع داشته باشه و در زندگیمون باشه، مسئله رحمه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. قرآن خدا کلام وحی میگه اصلا این پیامبر معرفی میشه در چند جای قرآن، به تنهایی یه جا او با امتش کنار هم معرفی میشن، میگه جامعه پیامبر این گونه است، غیرتمندند، براءت جوان، قاطی انحرافات و بیگانه ها نمیشن، بیگانه پرست نیستن، اهل دوری و گردش و تفرج در ببخشید اهل گردش و تفرج در دوری های از همدیگه نیستن. قدیم مردم هر وقت فرق پیدا میکردن میرفتن همون میدیدن، الان حوصله‌شون سر میره میخوان همدیگه رو نبینن. اینا تو روایات گفته شده، میگه آخر زمان اینجوری میشن مردم. اون روز همه در به در دنبال این بودن که همو ببینن، کنار هم باشن، فی بیوتهم، تو خونه های هم رفت آمد کنن، زیارت کنن، تواصل کنن، به هم نیکی کنن، با هم گپ بزنن، حرف بزنن. میگه میاد یه زمانی که مردم اینا رو ترک میکنن، بعد میگه حالا بلا میاد سرشون، گرفتار میشن از همه جا. لا تزال امتی به خیر، امت من کارش درسته، بالاخره به خیر میرسه، مادامی که این چند صفت رو دارن. محور کلمه رحمه. دین نداره کسی که رحم نداره. میگه فردای قیامت خوب دقت کنید عنوانش، ببینید چه عنوان مهمیه. وقتی همه سور زده میشه از قبرها بلند میشن دیگه علم دارن، فریاد میزنن الهی ارحمنی، خدایا به من رحم کن. میگه منادی فریاد میزنه اگه رحم کردید بهتون رحم خواهد شد، اگر رحم نکردید به شما رحم نخواهد شد. یه پله بالاتر ببینید جایگاهشه. کما ترحم، میگه همونطوری که رحم کردی ترحم بهت رحم خواهد شد. کما ترحمو ترحمو، همون جور به همون اندازه چقدر رحم کردی، اینقدر که از بیچارگی نجاتش بدی یا به اندازه‌ای که اصلا راحتش کنی به همون اندازه به شما رحم خواهد شد. یک عنوان بسیار مهمی در دین ماست که اصلا پیامبر با اومدنش اینو با خودش برد در تفسیر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حرفا زیاد زده شده. یکی از معانیش اینه و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، اصلا شما در آتش‌های کینه‌ورزی شعله ور بودین، شما همش توتون دشمنی بود. از گرفتاری های هم آزار می دیدید، هم گمراه بودید هم با هم دشمن بودید، کینه داشتید با هم. خداوند اسم رحمتش رو به عنوان رحمتون للعالمین در میان شما قرار داد. چی شد؟ شدید رحما بینهم. اصلا فلسفه نبوت نکنید در این آیه پیامبر و حرف وارد میشه و اسم میبره، ورود میکنه اسم پیامبر رو میبره، بلا فاصله میگه این پیامبر کسیست که مردمان دورش اصحابش اهل رحمتن، اهل رحمن، مهربانی دارن، شفقت دارن. خیلی بحث طولانی اگه بخوام باز کنم، فقط سرفصلا میگم، یه مقدار روایت آورده بودم بخونم ولی با این مقدمات طولانی و ولی خواهشم از عزیزانی که مراجعه کنن و روایاتو ببینن، روایات عجیبه، یکی پس از دیگری عجیب. یه دونه شو من حالا رو حافظه میخونم، گرچه نوشته رو کامل عبوردم ولی سریع میخوام عبور بکنم. میگه روز قیامت وقتی میشه خداوند همه مؤمنین رو، همه مردم رو در سعید واحد جمع میکنه. روایات از امام باقر، از اجدادش، از پیامبر نقل میفرماد، همه رو فی سعید واحد، همه رو جمع میکنه توی بیامون واحد. بعد منادی ندا میده، یه صدایی که اولیا اولهم مثل یسمعو همون جور میشنون که آخریام همون جور میشنون، یه صدایی که همه به گوششون واضح میرسه. عین اهل الصبر، صابرین کیان؟ بلند میشن. فیقوم اونقون من الناس، جماعتی بلند میشن. هنوز حساب و کتابی نشده، اول حشر. میگه اهل صبر کیان؟ من یه وعده‌ای به اینا دادم. عده‌ای بلند میشن، ملائکه جماعت، حالا اون زمرتون من الملائکه به استقبال اینا میرن، ازشون سوال میکنن صبرتون چی بود؟ صبرنا انفسنا على طاعت الله، ما خودمونو تمرین دادیم، صبر کردیم بر طاعت الهی و در ترک معصیت الهی صبور بودیم. اونها میگن صدقو، میگه خطاب میاد از منادی که اینها رو وارد بهش کنید به غیر حساب، بی حساب کتاب. طایفه برجسته قیامت، یکیش اهل صبرن، بحث داره واردش هم نمیشم. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، چه جایگاه خوبی شما وارد شدید. اینا پیچ و خم محشر رو ندارن، پیچ و خم ها رو ندارن، یه ضرب میرن. دوباره منادی صدا میذاره عین اهل الفضل. اهل فضل کیان؟ بازم جماعتی بلند میشن، باز ملائکه‌ای به استقبالشون میرسن، میگن فضیلت شما چی بود؟ این که با ما بد میشد، جهالت میکردن، ما بی‌اعتنا بودیم، گذشت میکردیم، بعد اذیت میکردن، ما تحمل میکردیم. رفیق، همسر، شوهر، استاد، جهالت میکنه، حواسش پرت ایست میگه، شاگرد، ما اهل فضل این بودیم. اینا هم میگن صدق و ادخل الجنه به غیر حساب. دقت کنید هدف حدیث این فقره آخره. میگه باز منادی صدا میکنه، عجیبه، اینها رو مؤخر میکنه. بعضی وقتا تأخیر به خاطر اینکه رتبهشون پایین تره، بعضیشون برای اینکه آماده بشن. دیدید تو بنده‌ها، منبریا، تقدیرهایی که آخر میذارن برای اینکه همه دیگه آماده باشن، همه متوجه بشن. در مرتبه آخر میگه صدا بلند میشه که عین جیران الله، همسایه های خدا کیان؟ اینا رو فکر کنید ها. ما این عبارات رو فقط در مباحث ولایت کلیه داریم، عین الله، باب الله، کتاب الله، جیران الله، همسایه های خدا کیان؟ فیقوم اونقوم من الناس، اینا بلند میشن. میگه ملائکه ویژه اینها رو، زمرتون من الملائکه، بعد میگن ما کانه عملکم فی دنیا، شما تو دنیا چیکار میکردید که مستحق شدید، فتستحق، مستحق شدید که جیران الله شدی در دار خدا. اینا عرض میکنن نتهاب و فلله، ما به خاطر خدا دوستی میکردیم و نتبادل، بخشش میکردیم. دقیقا همینا ها، دوستی های خدایی، ما با هم رفیق بودیم، نتزاور، ما دیدن هم میرفتیم، قهر نبودیم، با هم رفت آمد میکردیم. فلله با مؤمنین و مؤمنات اینجور بودیم، در حدی که دورمون بودن. اینا هم طبقه بندی شده، روایاتش خیلی مفصله، دسته بندی بشه. میگه اون صدیق رفیق تو، جون و مال تو بده، معروف، اونایی که میشناسی، آشناها، این آشنا که میگن لغت روایی ها، یه عده رفیقن، میگه جون و مال تو بده، اونی که آشناس سفره ای پهن کن و رفت آمد کن، اونی که نه تو عموم مردم و مؤمنینه، میگه بشر وجه، خوشروی و برخورد، دشمن انصاف و عدل. دستبندی شده با هر طایفه چجوری برخورد کنی. این رحمت، اهمیتش خیلی ادامه میده. حضرت میفرماد که اینها وقتی میگن این فعل ما بوده، منادی از طرف خدا صدا میزنه، صدق عبادی، بندگان ما راست میگن، فخلو سبیل هم، راهو باز کنید تا برن در جوار خدا ساکن میشن، فی جوار الله جل جلاله فی الجنه. ثم قال ابو جعفر، امام باقر میفرمان، فاولای جیران الله، اینها دوستان خدا بودن، یخاف الناس ولم یخافو، مردم میترسیدن، اینا نمیترسیدن. این در خرج کردن برای خداست. مردم نگران این و اون بودن، اینا به خاطر خدا نگران هیچ چیز نبودن. اینا قلبشون در مرتبه ایمان به یه جایی رسیده بود که اون ترس ها و نگرانی هایی که مردم دارن و مانع عملشون میشه در بذل و بخشش و رفاقت، اینا نگران نبودن. خدا هم به این مقامشون رسون. برید بالاتر، آخر سر میگن آقا درجه هر کسی به اندازه همون رحمتشه، درجه به همون اندازه رحمته، فضائل گفته، آثاری در دنیا داره این رحمت. داره که یه قومی همشون عاصی میشن، سه نفر تو این قوم هستن با هم رفیقن به خاطر خدا، ولی وقتی میرن و میان بالاخره مردم با این یه سلام میکنن، با اون یه اشرتی دارن، خدا از عرش صدا میزنه اگه این سه تا نبودن من شما همه رو به عذاب نابود میکردم. اما این سه تا با هم آدمن، سه تا با هم رحم دارن، سه تا با هم رفیقن به خاطر خدا. خدا میگه عذاب رو از همه برمیدارم فقط به خاطر این سه تا. حالا معنای رحمت چیه؟ حالا میگن همدلی، اول دلت بسوزه، ناراحت شدی، یا اصلا این خیالت نبود. خود این معنای رحمت بحث داره، مراتب رحمت بحث داره، اون عملی که به عنوان رحمت گفته شده، یکیش همین دعای به رحمت که ابتدایی ترین چیزه ولی پرخیرترین چیزه. یکیش هم چی؟ بگید عمل رحمته، یعنی بیای خرج کن، برو مشکلشو حل کن. اینجا یه روایت بخونم خیلی قشنگه، سه تا دعا مستجابه، هیچ وقتم رد نمیشه. یکی دعای والد بر ولدش، هم له هم علی، نفرین پدر و مادر بچه رو میگیره، دعاش هم میگیره. میگه کی؟ خوب دقت کنی، این که بارها گفتیم میخواید دعاهاتون برای مادراتون براتون مستجاب بشه، خیلی شک تو باباها میکنن و مامانا. میگه خوشباله داشت آقای بابایی داشتی دعات میکرد میگرفت. نه خیلی بدونید، صریح روایاته، همه دعا میکنن ولی دعایی که از پدر مادر در حق فرزند مستجاب میشه و نفرینی که میگیره یه شرط داره، مادر نفرین کنه، بچه هیچ بدی نکرده، این نفرین نمیگیره. دعا هم بکنه بچه هیچ خوبی نکرده، این دعا نمیگیره. نه سر روایت، کاری کنید که وقتی کارتون رو یاد میکنن دعاتون کنن، این دعا میگیره. ازا بر رهو، بعضی هم دیدی میشمرن، میگه بابا یادت من این کارا رو برات کردم، نکنه بابا هم میگه حالا یه کاری کنید که دعاتون کنن. دعا نیست که. دوم مظلوم. خب مظلوم، ظالمی که به او ظلم نکرده رو نمیتونه درست نفرین کنه. میگه مظلوم من دوتا دعای مستجاب داره، پس سه تا دوتا شیش تا میشه. پدر مادر نفرینشون بچه‌ای که آقشون کرده باشه، پدر مادر دعاشون فرزندی که بهش چی؟ نیکی کرده باشه. مظلوم هم همینجور، مظلوم نفرینش در حق ظالمی که بهش ظلم کرده میگیره و دعاش در حق کسی که او رو نصرت کرده میگیره. مؤمن، خوب دقت کنین، مؤمن برادر مؤمنشو در صورتی که در حقش مواسات کرده، تراحم کرده، خیر رسونده میگیره. پشت سر دیگه دعا میکنه، نه اسم اعظم میخونه، نه مد و جزر و مد داره حرفش مخروب، هیچی نمیگه، میگه خدا همه چی بهت بده، خدا همه چی بهت میده، چون گرفتار بود کمکش کردی. نفرینش هم میگیره، اونم موقعیه که مزتر بشه به تو مراجعه کنه و تو بتونی نص روایت ها دیگه، عربیشو نمیخونم، میخوام سریع بگم، مزتر بشه، گرفتار بشه، به تو مراجعه کنه و تو بتونی مشکلشو حل کنی، حل نکنی، قدم میذاری میگه خدا خیر نبینی از داراییت، میبینی از داراییت هیچ خیری نخواهیدید، از آبروت هیچ خیری نخواهیدید، کاری براش نکرد. البته بعضی از ماها با زبون و حرف و اینا دلها رو به دست میاریم، ولی یادتون باشه اونی که داره مینویسه خداست، اون میدونه داری چیکار میکنه، اونی که داره حساب کتاب میکنه چوتکه میندازه خداست. بهش میگه حالا ندارم و دلش به حالا راضی باشه، حالا بیه چایی هم با هم بخوریم، هی چایی بهش میدی، بابا این قرض داره، کارشو حل کن. خوب چطوری؟ دلم برا دلم برات تنگ شده، بیا در آغوشم. گفت نه برای چیزی نمیشه که. مقیدم هست تا مدت ها میبینتش یه تحویل اضافه بگیره. این تحویل رو نمیخواست، مشکل داشت، مشکلش حل کن. آثار این رحمت بسیار بالاست، فردی جمعی. بلاهایی رو از تو که هیچی، تو میشی واسطه فیض، تو به همون اندازه که رحم کردی موضوع رحم خدا خواهی شد. روایت رو بخونین، حضرت نوح قومش نفرین کرد، بعد که خواست سوار کشتی بشه اون روز بلا، وقتی همه سوار شدن دید پیرمردی ظاهر شد، گفت منم هستم، بعد فهمید ابلیسه، ازش تشکر کرد، گفتش با نفرین کار منو راحت کردی، من هر روز باید اینا رو گول میزدم، کارم راحت شد. داره در روایت که حضرت نوح گریه کرد. اما پیامبر این امت رو، هیچگاه قومش و امتش و دست جمعی غیر افراد خاص، فی کل موتنن و موقفن وقف فیه نبو یک، یک افراد خاصی رو نفرین کرد و اونا همون کسانی هن که مانع سعادت امت شدن. جالب اینه که بعضی از افراد هم تلاش میکردن از پیغمبر بر علیه امت نفرین بگیرن. میدونید که اینا اهل کتاب آگاهن که هیچ امتی به بدبختی اوج و اوج بدبختی نمیرسه الا اون امتی که پیغمبرش نفرینش کرده باشه. خونه میخواد ویران بشه، بچه میخواد داغون بشه، والد حقیقی پیغمبره دیگه. خدا نکنه نفرین پدر پشت کسی باشه، خدا نکنه نفرین پدر پشت کسی باشه. همونطوری که دعای پدر این فرزند رو از موانع بعد از فوت پدر عبور میده، نفرین هم همین کارو میکنه. دو تا داستان، یکی طائفه، یکی در جنگ احد. هر دو جا در جنگ احد، حالا طائفو چون قبلا نقل کردم جنگ احدو بگم، خب پیامبر زخمهای زیادی برداشت، میخای کلاخود تو استخونهای سر پیغمبر فرو رفت. و یکی از داستانهای عجیب تاریخی اینه که یکی از این کسانی که بعد از پیامبر به گمراهی کارش کشید و از اصحاب ملعونه شد، کسی است که اینجا برای درآوردن این میخای کلاخود از سر پیامبر پارچه انداختن، با دندون کشیدن، دندوناشون چند تا شکست تا بتونن این میلها رو درارن. پیامبر زخمای زیادی برداشت، پیشانی حضرت شکافته شد، خون پیغمبر رو زمین ریخته شد، توهین کردن، تحقیر کردن، اومدن کنار جبل احد حرف زدن، گفت پیغمبر امت رو نفرین کن. پیغمبر خونی زخمی رفتن، دستان پیغمبر رفت بالا، همه منتظرن پیغمبر چی میگه. دو جا سه جا تو تاریخ نقل شد. من پیغمبر با اون سوز و آه و توجه خودش سرش رفت بالا، اللهم ارحم قومی، پدر اگه بچهت خطا کرد دست ببر دعا بگو خدا، بچه‌م جوونه نمیفهم، اللهم ارحم قومی فانهم لا يعلمون، اینا نمیفهمن نمیدونن، حالیشون نیست، منو نشناختن، فکر میکنن من دروغ میگم. این میشه رحمتا للعالمین. و الا بدونیم، هممون بدونیم امت پیامبر کارهایی که کرد از امتهای دیگه اگه بیشتر نبوده کمتر نبوده، اما اون بلایی که سر امتهای دیگه اومد اگه سر این امت نیومده به خاطر دعاهای پیغمبره. یکی از وسائل رحمت دعای برای رحمت. بگی السلام علیکم و بگید و رحمت الله و برکات. این دعای رحمت، این طلب رحمت بر زنده و میت، هر دو داره، مرده و زنده. میگه وقتی برای مردگانتون طلب رحمت میکنین، رحمت الله علیه، نام میبری فلانی رحمت الله علیه، خدا رحمتش کنه خدا. میگه این هدیه ایست که بلا فاصله تو برزخ به او میرسه. پدرت مادرت کس و کارت از دنیا رفته، بگو خدا رحمتشون کنه. اصلا این امت مشهورن به امت طلبه، بگید رحمت، امت، بگید یکی از اسماء این امت، امت مرحومه است، یعنی محل رحمت. اینا درس هاییست که ما باید از پیامبر بگیریم. تاریخ داستان های متعدد داره از شخص پیامبر، از شخص پیامبر. ولی اسباب طلب رحمت یکیش دعاست، ولی از اون مهمتر از اون بدونه تو روایات پشت سر هم گفته شده، همین تبازل و زیارت و عیادت هم و کمک کردن هم و تو خونه هم رفت آمد کردن، به هم خیر رسوندن، برا هم ترحم کردن. در بحث خب اصناف خاص داریم در امت، یه ده بالخصوص گفتن مورد رحمت باشن، پدر مادرت، رحم، خیشان، نزدیکانت. خیلی تأکید شده کینه‌ای بینتون بیجاد شد، حتی میگه نه او قساوت قلب ایجاد شد، میگه برید ترحم کنید به یتیم. یتیم، بچه یتیم رو الان دیدید بعضا تو فضاهای مجازی فیلم هایی میذار از این بچه های شهدا، انسان نگاه میکنه قلب با تمام سنگیش میشکنه، با تمام سنگیش میشکنه. پول نمیخواد، همیشه ترحم خیلی نیازمند نیستن. یار مس میکنی به سر، لمس اینها اثر داره، لمس رحم اثر داره، همه اینا میگه چون رحمت میاره تو قلبت، قلبت تو از قساوت دور میکنه، به چی نزدیک میکنه؟ بگید رحمت. عزیزون علیه ما انتم، سخته برای این پیغمبر چیزی که شما رو آزار بده. و بالمؤمنین رؤوفون رحیم، یکی از اسماء پیامبره رحیم، که این میگن رأفت خاصه است، رحمت خاصه است، قید از اون رحمت عامه که نفرین بر خیلی هم نکرد. اون رأفت عامه سر جای خودش که گفته شده، خلاصه در روایات گفته شده ان الله رحیم یحب بکل رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم اقرب اسماء به ذات الهی، اصلی ترین جلوه خدا رحمت. اون اسمی که از خدا ما از همه بهتر واضحتر میفهمیم و مقدمه بر همه اسماء الهیست چیه؟ صفات الهیست چیه؟ رحمت، رحمت عامه و خاصه. اینی که ما داریم در موردش حرف میزنیم رحمت خاصه است. انسان دلش برای گمراه هم بزن میسوزه اگر حکم شقاوت رو روش منطبق نبینه، اگر داستان حکمت و عدل الهی رو در او پیدا نکنه، میگه بیچاره ها اینا گمراهن، خیلی بدبختن اونایی که علی ندارن، اینا از ما خواسته شده. ولی اونی که میگه شما رو خیلی اوج خواهد داد، خیلی بالا خواهد برد، این رحمت خواسته است، همین رحیمیته، همین تبازله. در بعضی از روایات گفته شده رحم الله امرنا احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که امر ما رو احیا کنه. سوال کردن احیا امر چیه؟ حضرت فرموده همین دیدارها و بازدیدها و رفیق بودناتون با هم دیگه است. اصلا معناشو این نکردن، نص روایت نه که دور هم جمع شید احادیث ما رو بخونید، معارف ما رو بگید، احیای امر ما کنید، نه. در بعضی روایات صریح همین ترحمتون به هم به خاطر معیار تشیع، چون رفیق دینیته دیگه. اصلا این ارتباط پیوسته جامعه دینی بستر حفظ تشیع و شیعه بوده تا امروز، بعد از اینم خواهد بود. هرچی این رابطه هم بیشتر بشه، این احیاء بیشتر خواهد شد. دیگه از داستانها صرف نظر کنم که پر تاریخ پیامبر نقل میکنه کاری که با دخترش کرده، میدن پیغمبر داره عشق میریزه، پیغمبر داره عشق میریزه. اجتناب میکردن از کسانی که رحم نداشتن. یک شخصیت تأثیرگذار، به قول امروزی ها جدی، مدیر قاطع که بتونه تمدن سازی بکنه، تمدن ماندگار رقم بزنه، با دست خالی قرآن آدرس میده، میگه پیغمبر هر چه کرد با شما به خاطر همین روح رحمتش بوده، به خاطر اون رفاقت و دوستی و علاقهی که با مؤمنین داشته، به خاطر همین رحمتها و رأفتها بوده. هر چی دارن از این دارن. اومد پیش حضرت، عرض کرد راوی میگه خدمت حضرت بودیم، مفضل ظاهرن، میگه اومد پیش پیغمبر، پیش امام صادق، چون میلاد امام صادق هم هست، یه حدیث مخصوص از ایشون بخونه مرتبط به همین بحث. اون روایت قبلی رو وقتی میگه دیدار هم برین، تعاطف کنید، تبار رو به هم نیکی کنید، تبازل کنید، به هم بخشش کنید، صله بدید، زیارت هم برید تو بیوت هم، همون جور باشید کما امرکم الله، همون جوری که خدا امرتون کرده. و قبلی ها بودن چی جوری بودن؟ میگه هر وقت این آیه رو میخوان، رما رو همه بینه. اون روایتی که گفت عرض کردم و الان نسبتا کاملشو براتون خوندم، جیران الله در ذیل تفسیر آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، حضرت و این مال کسانی است که به خاطر خدا با هم رفاقت میکردن، اینا صاحبان نفس مطمئنن. تو این دنیا هم بدونید بچه ها، هر کسی رفیق ایمانی درست داره، مردم تو زلزلن این تو همش، مردم تو اضطراب تنهایی های خودشون دارن متلاشی میشن، این آرامه به خاطر اون رحما محل رحمته، محل آرامشه، به خاطر اون رفاقت ها محل قراره، محل توجه خداست. خدمت امام صادق می بودیم، کسی اومد سوال کرد، اینا رو تو بحث مباسطون روز کردیم، عرض کردیم، سوال کرد یا ابن رسول الله حالا کم یا جب زکات، زکات چقدره؟ میگه حضرت فرمود زکات ظاهر رو میخوای یا زکات باطن، همین زکاتی که همه میگن یا اون زکاتی که مردم خبر ازش ندارن؟ گفت جمعی هما، هر دوتا رو میخوام، طوری ارید، هر دوتا رو یارادیم. حضرت فرمود اما واجب تو هزار تا 25 تاست، در هر هزار تا 40-25 تا. اما باطن خوب دقت کنه، میگه باید با برادر مومن زنگر رفیق باشی، تو چیزی که او از تو به اون چیز نیازمندتره ترک ایثار نکن. یعنی رفیقت نباید محتاج تر از تو باشه به هیچ وجه. اینا ایمان ها. میگه امت سابق اگه خیر دینشون رو میدیدن چون رحم داشتن، اگر در زمان پیامبر عزت و شوکت داشتن چون چی؟ رحم داشتن، با هم رحیم بودن، از هم خبر داشتن، برا هم کار میکردن، مشکل همو حل میکردن، یه حلقه رفاقت 7 نفره 8 نفره داشتن، از هم خبر میگرفتن، یه بشر عمومی و معاشرت عام با عموم داشتن، یه سفره عمومی داشتن، یه حلقه رفاقت خصوصی، تیکه تیکشو میکردی از هم جدا نمیشدن، اینا برای هم دعا میکردن، به هم خیر میرسوندن. داستانهای زیاد که عرض کردم در مورد شخص پیامبر دیگه مجال نیست. اینها دین بود، الان ما بعضا جز دین نمیشموریمش، اصلا به عنوان گزاره دینی اگرم میگیم کمرنگ گوشه های ذهنه. ایناست که اگر باشه ما آثاری که باید از دین و بهرهایی که باید از دین داریمون ببریم کم کم آشکار خواهد شد. خداوند داستان ها زیاد موند، روایات موند، رحمت خاص و عامه موند، آداب رحمت و انواع رحمت موند، نوشتم بودیم ولی خب بعید میدونم که بهش برسیم. ختم و یه روایت قرار بدم که خب امروز تو این روایاتی دیدم، خب یه روایت از امیرالمومنین بود، سید الوصیین، فوق همه حرفا میگه تو رفاقت با برادرت، تو رفاقت با برادرت مراقب باش که او در کینه ورزی و بدی از تو در خوبی و نیکوکاری سبقت نگیره، نه تونه باد قهر کنه گرمای محبت تو سرمای کینه او رو گرم کنه، نه سرمای کینه او گرمای محبت تو رو خاموش کنه. لا یکونن، نه، خیلی تأکیدم میگه علی مرد بی همتاست. تو حدیثم امروز من شاید بگم 300 400 تا 500 تا روایتو زیر رو میکردم اینو آخر نوشتم. میگه چجوری با یتیم چجور باش، با والد چجوری باش، چند نفر مستحق رحمن. یتیمو میگه، عالم جدا افتاده و بیکسو میگه، همه رو میگه. حضرت فوق همه اینا حرف میزنه، میگه رفاقت هم میکنی یادت باشه تو خوبی ضعیف تر از او تو بدی نباش، هر چی بد کرد تو خوبی کن. این معناست، این معنای رفاقت، این رفاقت جوان مردان دوستدار علی است، این معنای رفاقت یک مؤمن به علی ابن ابی طالب. او در بدکاری از تو نیکوکاری جلو نزنه، برو طرفش. اینا اگه تو جامعه ما پیدا بشه، تو جمع ما پیدا بشه، عرض کردم خاطرم بود اون سالهای اولیهی که ما تو همین مسجد با سرکله میزنیم، تو احیای یکی دو تا از این گزاره‌های تلاش‌های جزئی کردیم، یه آثاری پیدا شده بود. بچه‌ها دیگه معنای خستگی رو نمی‌فهمیدن، افسردگی رو درک نمی‌کردن، چیزی به اونها فشار نمی‌آورد. وقتی دردها تقسیم بشه من کسی اذیت میشه. امروز متاسفانه بعضی از قرائت‌های ما از دین، بعضی از بی‌توجهی‌ها به بعضی از گزاره‌های دینی کاری کردیم، همه چی داریم ولی هیچی نداریم. اینا درسایست که پیامبر محمد آموخت. شخص اول عالم که دنیا رو زیر رو کرد، تمدن ساخت، تمدن ماندگار با دست خالی ساخت، با رحمت، با رفاقت. دشمنان وقتی می اومدن، جاسوسانی که مطالعه میکردن برای جرگ و درگیری با پیامبر، یکی از چیزایی که گزارش میدادن این بود، یک، شدت پایداری اینا به رهبرشون، اینو گزارش میدن، میگه شما بر اینا پیروز نمیشید. اینا کسی که تکیگاهش رو بزرگش قرار داده شکست پذیر نیست. این آدم یه شکسته میخوره، جامعشون اصلا اینو میگه. میگه آبی خورد از مشک، دهانه مشک رو بریدن. یکی از چیزهایی که دیگه باز گزارش میده، میگه اینا هم از برادر جون فشانترن برای هم، اگه لشکرشون رو دو تیکه کنید به سرعت به هم میپیوندن. کسی به فکر خودش نیست، خدا نکنه شیطان جن و انس بتونه کاری کنه من و تو به فکر خودمون باشیم. بعد کم کم اینو به صورت یه شعار دراره، بابا خودتو برای اینون تباه نکن، به فکر خودت باش. این شعار بیرحمیه، اگه بهش عمل کردی که بدبختی. ملعون من اکل وحده، ملعون من نام وحده. اینا گزارهای دینی ماست. تنها رفتی، تنها رفتا بریدی، تنها جدا شدی. منتظر بلا باش و اگر میتونی زود برگرد. میگه دور هم بشینی، یه سفره انداختن، یکی اون گوشه نشسته، ملعونه، چرا پلو اینا نشستی؟ اینا ادبیات دینی ماست، اینا گزاره های دینی ماست. ولی متاسفانه باش اونس نداریم، با توجیه هم یه کارهایی میکنیم که کار بدتر میشه. خدای به حقیقت رحمتون للعالمین ما رو با مؤمنین رؤوف و رحیم قرار بده. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، رحمت واسعت رو بر این امت، بر این مملکت، بر جهان تشیع، بر این انقلاب نازل بفرما، حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما، آنی و کمتر از آنی ما را به حال خودمون با مگذار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.